أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
در جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که خداوند تبارک و تعالی به اقتضای ربوبیت خودش که هم مؤمنین رو ولایت خاص و ویژه داره، هم کفار و ولایت خاص داره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور و کذالک نولی بعض الظالمین بعضا، هم ظالمین و هم مؤمنین رو ولایت خاص داره. به اقتضای ولایتش اون چه که در نهاد ظالمین و کافرین هست و اون چه که در نهاد مؤمنین هست رو پرورش میده و رشد میده تا مؤمن به عالی ترین درجاتی که جا داره و میتونه برسه و کافر و فاسق و ظالم به پایین ترین درکاتی که امکان داره برسه. یعنی هر دو به خواسته های خودشون طبق انتقاب و سلیقه خودشون برسن. عمر سعد در واقعه کربلا یه آدم با ظرفیت هست که جز با آمدن به کربلا و رهبری جنایتی که علیه امام حسین شد ظرفیتش پر نمیشه، تکمیل نمیشه، به اون جایی که باید برسه نمیرسه. اصحاب عاشورا هم، اصحاب کربلا هم در لشکر امام حسین دارای ظرفیتی هستند که جز با اون صحنه ها و اتفاقاتی که باید براشون بیفته تکمیل نمیشن و رشد نمی کنن. این یه قاعده است. بنابراین خداوند تبارک و تعالی برای مؤمنین صحنه های مختلفی از حوادث و امتحانات ایجاد میکنه و هم برای کفار هیچ فرقی نمیکنه، تا هر دو در برخورد با این صحنه ها، اونی که قرار اوج بگیره اوج بگیره، اونی که قرار سقوط بکنه سقوط بکنه. این قاعده است. که حالا من مفصل این که کوتاه میگم برای اینکه وقت جلسه‌مون کم هستش، تا از آن از بعد از مهر که وقت به جلسه‌مون بعد از نماز میایم بیو مفصل میتونیم بحث کامل خدمتتون بگم، که مفصل من قواعدش رو انشالله خدمتتون عرض میکنم و مباحث به خصوص کاربردیش رو که خیلی اهمیت داره خدمتتون عرض میکنم. در یک قاعده کلی میفرماید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خداوند تبارک و تعالی در سوره کهف آیه 7 میفرماید که هم مرگ موت رو آفرید، هم حیات رو آفرید، تا شماها در برخورد با این دو معلوم بشه که چی کاره اید. یعنی هر کس به اقتضای ذات خودش به اونجایی که باید برسه برسه. موت، دقت بکنید، موت مخلوق خداوند میفهمد خلق الموت والحیات. مگه مرگ که نابودی است، عدم از خلق نیستش. موت یعنی تولد، زایمان یه امر چی هستش؟ یه امر وجودیه. زایمان یه امر درست نسبت به عالم رحم، جنین فوت میکنه، جنین موت داره، میاد به این سمت، اما نسبت به این سمت چیه؟ یه کار وجودیه، تولد داره میکنه. ما در رحم دنیا که هستیم، لحظه‌ای که از اینجا میخوایم بریم، میخوایم منتقل بشیم به یه عالمی که بی نهایت بزرگتر از اینجاست. به قول مرحوم امیرزاده اسماعیل که بارها خدمتتون عرض کردم، حداقل 10 میلیارد برابر اینجاست از نظر کمالات. خب وقتی میخوایم وارد شیم، یه حیات، موت یه انتقاله، تولد یه امر وجودیست. هم اون رو آفریدیم سر راهتون قرار دادیم، هم خود حیات رو سر راه شما قرار دادیم، تا معلوم بشه که ایکم احسن و عمله، کی بهتر میتونه عمل بکنه. ایکم احسن و عمله. من خواهشم این استش که روی این کلمه خیلی تمرکز بکنید، چون بعدا خیلی میتونه کمک ما بکنه، خیلی میتونه کمکمون بکنه، که چرا خدا این کلمه رو انتخاب کرده. یعنی در فلسفه خلقت حیات و مرگ میگه ما این کارو کردیم تا ببینیم کی بهتر عمل میکنه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، بیازماید شما را که چی؟ ایکم احسن، کی بهتر میتونه عمل کنه. این کلمه بهتر میتونه عمل بکنه رو من تو بحثای کاربردی براتون میگم. یعنی دونه دونه تمرین که میخوایم بکنیم، تو چند جلسه دیگه تمرینامون شروع میشه روی این بحث، تمرین که میخوایم بکنیم، وقت بهتون میگم کار به اصطلاح ایکم احسن و عملا یعنی چی. یعنی ما در هر صحنه، من صحنه های مختلف زندگی رو انشالله تو همون بحث کاربردی براتون میگم که تو هر صحنه ای که ما باش مواجه میشیم احسن عمل چیه، چه تصمیم گیری عالی ترین نوع تصمیم گیری هست و ما رو بالا میبره، و چه تصمیم گیری بدترین نوع تصمیم گیری هست، پایین میاره ما رو. این خیلی مهم هستش. به هر حال این فرمول ها فعلا یادتون باشه که تمام خلقت نظام آزمایشی است. یعنی ما باید دقت بکنیم آزمایش در تار و پود خلقت گذاشته شده. اصلا خلقت رو شما تو هر صحنه از صحنه های خلقت که برید، نمیتونید از چیزی به نام آزمایش فرار بکنید. آزمایش الان ما از نظر فیزیکی محاصره شدیم توسط چی تو این فضا؟ هوا، درسته؟ یا شما هر کاری بکنی با هوا روبرو هستی، رو تو برگردونی هر جا با هوا سر کار داری. مثل هوایی که ما رو محاصره کرده و بلکه خیلی بالاتر از اون، چیزی به اسم آزمایش، آزمایش دائما با ما هست. یعنی شما تو هر چشم به هم زدن، تو هر چشم باز کردن، تو هر حرکت چشم، توی هر تنفس کردن، تو هر فکر، در هر تصمیم گیری، در هر اقدام، در هر ارتباط، انسان آزمایش یک سره. یعنی ما هی یک سره داره نمره میرد میکنیم اون طرف، داریم هی آخرین موجودیامونو میفرستیم برای ابدیت. ببین چجور ترسیم میکنه نظام خلقت رو، که بعد نگیم چرا یک کسی مثل سید الشهدا، مثل حضرت زینب، باید با یه جنایتکارا و قسی القلب هایی مثل بنی امیه روبرو باشن. چرا باید یه یزید سر راه امام حسین، یه معاویه سر راه امیرالمومنین باشه؟ این کمال سید الشهدا است، قدرت سید الشهدا است، میزان خوبی و سید الشهدا است، که باید یک کسی در نقطه مقابلش مثل معاویه قدلم بکنه، مثل یزید قدلم بکنه، شمر بیاد جلو. این قاعده است. پس اینو دقت بکنیم، ما هیچ وقت به این خدا، به خدا نمیتونیم بگیم این سنت رو از ما دور بکنه، چون امکان نداره این سنت از ما دور بشه. ذات خلقت با امتحان خلق شده، گذاشته شده. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات هر دوش برای امتحان شماست. شما اساساً آمدید تو طبیعت برای که شکوفا بشید. خوب دقت کنید، خلقت برای شکوفایی ماست. اومدید تو طبیعت تا شکوفا بشید، غیر از این هم چیز دیگه نیست. تا هر که هر جوری هست، هر ذاتی داره، اون ذات کاملا در آخرین نقاط نقطش شکوفا بشه، اشباع شده، منتقل بشه به ابدیت. هر چی که قراره بشه بشه، تا اونجایی که جا داره تو رحم بزرگ بشه، جذب بکنه، بعد منتقل بشه. این نظام کلی یادتون نره. برای چی؟ لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، برای اینکه ببینه کی بهتر عمل میکنه. پس ما اومدیم تو خلقت که چیکار بکنیم؟ عزیزان من یادتون نره، چون اگه این یادتون بره تو زندگی تصمیمای اشتباه زیاد میگیرید. یادتون نره هر کدوم از ما با خداوندی روبرو هستیم و نه هیچ کس دیگه. این یادتون نره. خواهش میکنم به این نکته خیلی توجه کنید که ما فقط و فقط هر کدوم از ما یک جنین هستیم تنها در رحم دنیا. تمام این دنیا فقط من توش تنها هستم. همه یک کسایی که باشون ارتباط دارم اجزای یک رحم هستن برای من تنها. قرآن خیلی روی این قضیه تنهایی میگه که شما رو ما تنها میاریمتون، تنها میمیری، تنها محشور میشی، تنها باید جواب بدید، تولدتون تنهاست. کلون آتیه یوم القیامت فردا، تک تک شما رو قیامت محشور میکنیم. با که یوم الجمع هست ولی هشت تنهاییه. اصلا روز قیامت میلیاردها انسان که اطراف شما هستن، شما هیچ ارتباطی باشون پیدا نمیکنید، فقط خودت بر اساس ذاتیات خودت خلق میشی. تو من توضیح دادم که حساب و کتاب قیامت تشریفاتی نیست، قلم کاغذی اونجا وجود نداره، تمامش تکوینی است. مثل جنین، جنین تو رحم تمام کاراشو کرده، حساب کتابو کی انجام میده اینجا براش؟ شرایط زیستی دنیا. نه کسی بهش میاد میگه کو دستت، نه کسی میاد بهش میگه کو پات، نه کسی میاد میگه کو چشمت، نه کسی بهش میاد میگه تو کو سلسله اعصابت، چی آوردی؟ هیچ کس. خود نظام طبیعت محاکمش میکنه جنین رو، حسابش هم میرسه، تنهایی هم حسابش رو میرسن. با اینکه پنج قلو هم اگه تو رحم مادرشون بودن، باز تنها متولد میشن. ما این که دور و برمون شلوغ باشه یا خلوت هیچ فرقی نمیکنه، همش تنهاییم. به این خیلی توجه بکنید، چون خیلی میتونه کمک ما بکنه تو تصمیم گیریامون و جلوی خیلی از غم ها و غصه ها و استرابا رو برای ما بگیره. یادتون نره. نکته دوم این هستش که من به تنهایی در مقابل خداوند تبارک و تعالی هستم. به تنهایی باید در مقابل حق تعالی جواب بدم. یه زمانی هیچ کس جز خودم با خودم نیست. منم و یه نفسی که با خودم بردم روبرو شدم با حق تعالی. کل نفس رهینتون به ما کسبت، یا به ما کسبت رهینه. این یادمون نره. منم و خدا، و باید من جوابگو باشم. این باعث میشه چیکار بکنید؟ تو بحث کاربردی بهتون اینو توضیح کافی خواهم داد، برای اینکه بتونیم نشاط و شادی و قدرتمون رو همیشه حفظ بکنیم. اونجا من توضیح کافی بهتون خواهم داد. اون این هستش که وقتی قرار من تنها جواب بدم، باید سطح روابطم با انسانهای دیگه به تو به گونه‌ای باشه، به گونه‌ای باشه که من بتونم پاسخگو باشم، بتونم پاسخگو باشم. خیلی از انسان ها به خاطر بد برقرار کردن ارتباطشون با دیگران میرن جهنم، به خاطر فراموشی ماهیت جنینیشون و ماهیت رحمی دنیا میرن جهنم. اون اون قواعدی که در اسلام درباره برقراری رابطه با همسر، فرزند، خانواده، پدر، مادر، استاد، شاگرد همه وجود داره، برای این استش که تو توجه داشته باشی که هیچ کدوم از این ارتباطات اصالت نداره مگر ارتباط تو با حق تعالی، و همه باید حول محور ارتباط تو با حق تعالی صورت بگیره، و الا لنگت میذاره، بعدن معطل میشی، مثل یه جنینی که با خودش یه دم اضافه آورده باشه گرفتارش میکنه، یه صورت اضافه، یه سر اضافه آورده باشه گرفتارش میکنه. این خیلی مهمه. این یه کلمه یادتون باشه. کلمه بعد این که ما همه ما به دنیا آمدیم، چون ما تنها باید عمل کنیم و یه روزی بین من و خدا یه ملاقات صورت خواهد گرفت، به لقاء حق تعالی خواهم رسید. جالب است قبل از هر اتفاق تو عالم برزخ، قبل از نکیر و منکر، بشیر و مبشر و هر کسی دیگه، میفرماید میبرنش پیش خدا حق تعالی، اول پیش حق تعالی. اگه خوب باشه که خدا ناز و نوازششون میکنه، خوش آمدگوییشون میکنه، بعد میگه برش گردونید به برزخ، حالا بره سر وقت حساب کتابش. اگه بد باشه ببرن پیش حق تعالی، با تشر برت میگردون، با خشم و غضب بر میگردون. اولین کسی که باش روبرو میشیم خود خداوند تبارک و تعالی است. حالا خدا میگه من شما چی خواستم؟ من شما چی خواستم؟ آیا چی میگه؟ میگه موت و حیات رو برای چی قرار دادم؟ برای اینکه ببینیم کدومتون خوب عمل، بهتر عمل میکنید. نه عمل خوب انجام میدید، نه عمل خوب، نه بهتر عمل میکنید، بهتر عمل میکنید. این یادتون باشه تا بعد تو بحثای کاربردی بهتون بگم. اگه من حواسم باشه تو هر ارتباطی باید بهتر عمل بکنم، دیگه هیچ کس نمیتونه منو مشرک بکنه. دیگه نمیگم اونا با من این کارو کردن پس من مجبور شدم این کارو بکنم، فلانه اینجوری به من حرف زد من مجبور شدم اینجوری جواب بدم، نمیدونم اجتماع با اسم اینجوری، اصلا اجتماع کلو چنده؟ اصلا همچین چیزی ما نداریم اجتماع با اسم. خدا میگه من از تو بهترین نوع عمل رو میخواستم، اصلا آفریده بودم برای که بهترین نوع عمل کنم. چی کار داشتی فلانی با تو اینجوری رفتار کرد؟ چی کار داشتی فلان جامعه که تو درش بودی اینجوری بود؟ چی کار داری که زنت اینجوری گفت؟ چی کار داری که شوهرت اینجوری حرف زد؟ چی کار داری که بچه‌هات اینجوری گفتن؟ تو باید به دنبال انتخاب بهترین نوع عمل بودی. بهتم که از اول گفته بودم آزمایش، حواست جمع باشه. ما وقتی یادمون نیست آزمایشه، یه دفعه شروع میکنیم تصمیمای شخصی میگیریم، ارتباطات شخصی برقرار میکنیم، با احساسات شخصی هم زندگی میکنیم. میگه من اگه دیدم اگه بخوام درست عمل بکنم، مشروع عمل بکنم، بهم میگم فلان، فلانی سوء استفاده میکنه، شوهرم اینجوری برداشت میکنه، زنم اینجوری برداشت میکنه، اجتماع اینجوری میشه. خدا میگه تو فقط و فقط موظف بودی احسن عمل بکنی، بقیه به تو هیچ ربطی نداشت که چی میخواستم بگم. چرا مشرک شدی؟ چرا خودتو انقدر پایین آوردی که فکر کردی غیر از من کسی دیگه طرف معامله با توست؟ چرا شوهرداری کردی بر اساس شوهرت و رفتارهای شوهرت، نه بر اساس رضای من و چیزی که من ازت خواستم؟ چرا زنداری کردی؟ چرا تربیت بچه کردی بر اساس تقاضاهای بچت و نوع رفتار زنت؟ من ازت خواسته بودم که تو از طرف من بری قشنگترین عمل رو به اجرا بذاری و نمایش بذاری و برگردی. تو رفتی اونجا شروع کردی یکی دو کردن با زنت، بچه بازی کردی اونجا، یکی تو بگو یکی اون بگه، یکی بابات بگه یکی مادرت بگه یکی تو بگی، رفتی خودتو با انسانها طرف کردی به جای اینکه طرف معاملت من باشم. این اول بدبختی و اشتباهه. همین این نوع تصمیم گیری ها شروع انواع و اقسام استراب ها، قصه ها و غم ها تو زندگی ما هستش، که من فکر میکنم باید با دیگران به طوری زندگی بکنم که جواب رفتارهای اونا رو بدم. باید جواب رفتار بدم، نمیگه من باید جواب خدا رو بدم. تو حالا هر کس هر رفتاری کرد تو به عنوان عبد من، نماینده من که فرستاده بودمت روی زمین، کدوم موضع گیری رو کردی؟ احسن عمل چی بود برای تو؟ اگه فوش داد فوش بدی، حسادت کرد حسادت بکنی. میگه به زنم گفتم پدسک، اونم گفته پدسک خودتی، منم کتکی زدم حسابی. میدونم کار بدی کردم کتکی زدم و، اما این نباید به من میگفت پدسک، چون پدرم هم مرده بود، باید میگفت مادرسک. به مادرم میگفت عیبی نداشت. ده با سر چی؟ من خلقتون کردم فرستادم اتون زمین، ازتون میخواستم قشنگترین صحنه ها رو نشون بدید. اصلا سعید و شهدا کار باکش نیست از اینکه حالا اینا دارن چی کار میکنن. اون رفته بود قشنگترین نوع عشقبازی رو به خدا نشون بده بیاد. شما نگاه بکنید، اصلا کسی طرف مقابل رو تحویل نمیگیره. ابراهیم میگه که، حالا بعدا تو کاربردی میگم بهتون، خیلی قوقاست این مباحثی که قرآن آورده. ابراهیم به اسماعیل علیه السلام میگه یا بنیه، پسرم، خواب دیدم که انی، من در خواب دیدم که باید انی از بخوک، این که تو رو ذبح میکنم. اصلا کاری نداره که قرار ذبحش بکنن، باباش میخواد بکشدش. اصلا ابراهیم رو نمیبینه اسماعیل، ابراهیم هم اسماعیل رو نمیبینه. هیچ کدوم با هیچی کار ندارن، هر دوشون مست خدا هن. هر دوشون یا ابت افعل ما تومر ستجدونی انشاءالله من صابرین، بکن، من صبر میکنم. میخوای قشنگتر بشه؟ قشنگتر میخوای بشه؟ دست پامون ببند، تو صورتم هم نگاه نکن، سرم هم بذار رو زمین. از اونور ابراهیم باید رو بچهش کارت بکشه. اسماعیل اومده تا ابراهیم رو اوج بده تا بالا، ابراهیم هم اومده تا اسماعیل رو اوج بده. هر دوشون، اصلا کسی به طرف مقابل نگاه نمیکنه که این بابا من الان دلش میسوزه، اونم بگه من الان بچه‌م راجع به من چی فکر میکنه، کاری با یه حرف ندارن که. او میگه خدا اما یه چیز خاصه، من باید قشنگترین نوع حرکت رو نشون بدم، قشنگترین نوع حرکت. نمیگه یا رسول الله شما فرمودید جهاد بکن، من میرم جهاد میکنم، چشم. میگه یا رسول الله من میخوام جهاد کنم اما میخوام خدا رو بخندونم و بمیرم. احسن و عمل یعنی همین دیگه، یعنی انقدر عملم قشنگ باشه که خدا خندش بگیره کار من، یعنی بخندونمش سیر به حد پاشم برم. چجوری میشه آدم به این فکر میفته که خدا رو بخندونه؟ چجوری میشه؟ حضرتم بلده، میگه لخشو سپر رو درار، زره رو همه بذار کنار، سپر رو بذار کنار، زره رو درار، اینجوری برو بجنگ تا خدا بخنده. ما نه، ما هزار یه جور شرک داریم، میخوام جبهه بریم، انقدر تعلقات داریم که اصلا نمیذاره تکون بخوریم. میخوام انجام وظیفه بکنیم، نمیشه. میخوام برای امام زمان کار کنیم، وقت نداریم برای امام زمان اصلا کار بکنیم، نمیتونیم. هممون گرفتار کارهای شخصیمون هستیم. اصلا فکر احسن عمل کسی نیست. میگه من امورات زندگیم همه چیم جور باشه، سروسات فراهم باشه، بعد یه کاری هم برای خدا میکنیم. حالا نماز هم آخر وقت یه جوری میخونیمش، چهار رکعت دلار راست میخواد از ما اینو میخون، یه روزه میخواد میگیریم، همه چی برا باشه، آسیب نبینم، آبروم نره، تهمت نشنوم، نمیدونم مشکل فشار مالی نبینم و و و جونم تو خطر نیفته، اینا کار خدا رو انجام میدم. احسن عمل نیست، عمل هست، احسن عمل نیست. اما خواستن که ما این پوستا درآییم. حالا میدیم جلوتر در میبینیم که باید چه جوری در بیاییم. زینب نگاه بکنید چه جوری نشون میده. شما نگم آقا یعنی چه آخه زینب؟ مثلا باید حتما شهادت پیغمبر، رحلت پیغمبر ببینه، شهادت پیغمبر ببینه، شهادت امیر رو ببینه، شهادت مادرش رو ببینه، شهادت مجتبی رو ببینه، بعدم بیاد بچهای خودش رو جلوش تیکه تیکه بکنه. بعد یعنی باید زینب هی زیبایی نشون بده. برای همینم هم خودش در نهایت میگه و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچی ندیدم. خدا خیلی خوب امتحان قشنگی از ما گرفت. اینا رو اگه ندونید بعدا نمیدونید فلسفه این که شما سرتو میذاری روی سجده بعد از که اون همه هماغوشی با سید و شهدا کردی، تو آخرین لحظه سرتو میذاری روی سجده به خدا میگی اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین علا مصابهم، خدایا خیلی ممنونتیم به خاطر مصیبتی که به سید و شهدا وارد کردی. یعنی چی؟ الحمدلله علی عظیم رضیتی، شکر خدا به این مصیبت بزرگی که به من وارد کرد. رضیه رو معنا کردم براتون دیگه. یعنی چی؟ میخوام اینو بگم، هوشیار باشید، باخت نکنیم. اگه قرار سود ببریم، عالی‌ترین سودا رو ببریم، زیباترین سودا رو ببریم، خوب جمع کنیم. ما که داریم عمل میکنیم، ما که دیگه این هزینه مسلمون بودن و مؤمن بودن داریم پرداخت میکنیم، هزینه حزب الله بودن داریم پرداخت میکنیم، خب قشنگش بکنیم دیگه، بیایم زیباترش بکنیم، سلیقه به خرج بدیم، بخل نکنیم، کم نذاریم. تو که میگی من دنیا رو سه طلاقه کردم، خب حالا قشنگ عمل کن دیگه. تو که میگی من دنیا حساب باز کردم، ما هم که دنیایی نداشتیم و نداریم، حالا که قراره اینجوری باشه خب قشنگ بکنیم دیگه، زیباش بکنیم، خوب برداشت بکنیم، شیرین برداشت بکنیم. نشسته بودیم پیرزنه، بهش گفتن که دومین بچت شهید شد. آخ شهید شد؟ بعد یه لحظه به خودش من گفتش که خدای ببخشید، استغفرالله، چی بود من گفتم؟ نمیخواد خرابش بکنه. پیرزن هوشیاره. من که خونم بچه دادم، من مؤمن نیستم، من برای سید شهدا نفرستادم، من برای خدا نفرستادم، حالا که دادم چرا بگم آخ؟ آخ برای چیه؟ در روایت داریم وقتی میزنید رو پاتون اجرتون از بین میره اینجوریه. این حرفا کدومه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله، اصلا حرف اینه من با خدا طرفم، فقط من و خداییم، انا لله و انا الیه راجعون. آخ مردم، بدبخت شدم، نه. انا لله و انا الیه، منم و خدا، من مال خدا، همه ما مال خدایی، پیش خدا هم برمیگرد. وقتی رسید وقتش دیگه خوب تاب کنیم. حضرت نگرانه، همینجوری داره قدم میزنه، بچهش مریضه، یه دفعه میگن آقا تمام کرد. تا گفتن تمام کرد، یه دفعه میگه تو چهره حضرت آرامش و شاشیت اومد. میگه آقا چی شد؟ موقعی که هنو نمارده بود استراب داشتید، حالا که مون فهمون. ما وقتی بلا نیمده چه استرابشو داری، وقتی میاد خوب شیری میپذیرمش، خوب میپذیرمش. چرا خرابش بکنم؟ چرا بگم آخ؟ چرا ازش بالا نرم؟ اون که رفت، اون که مرد، بذار این مردن این من بکشم بالا، بذار از این مصیبت، از این مالی که ازم دزدیدن من بکشم بالا. حالا هرچی دزدیدن، ضرر کردم، مثلا من برم بالا باهاش، هزینه کردم دیگه، شوخی نیست. بابام مرده، پدرم، مادرم، دوستم، برادرم مرده، هزینه است پرداخت کردم دیگه، کلی به عاطفم لطمه خورده، حالا بکشم بالا ازش. ما نمیذاریم. متقابل یه کسی تا بهش گفتم پسرت شهید شده، شروع کرد به امام و قرآن و دین و فشت، یادمه. میبینی؟ و شهادتی که میتونه اینو بکشونه بالا، پسرت سرباز بوده مثل همه سرباز، وظیفش بوده بره جنگ، جنگم که خیر نمیکنه، اصلا اسمش معلومه سرباز روش گذاشتن، سرباز بوده به شهادت رسید،
تمام
وظیفش انجام داد. تو همه آمریکایی هم میرن کشته میشن، عراقی هم کشته میشن، کفار هم کشته میشن، جنگ دیگه. چرا ازش استفاده نمیکنی اوج بگیری؟ چرا دور میکنی خودتو با شهادت بچت؟ این بی سلیقگی است. این یادمون نره که من هیچ کس جلوم نیست جز خدا. بذار بگم پخمه ای، بذار بگم ساده ای، بذار بگم زن ذلیلی، بذار بگم مرد ذلیلی، بذار بگم نمیدونم چی کار داریم بگن مردم اینجوری میگن. خب آقا من باید درست رفتار کنم، قشنگترین نوع رفتار رو نشون بدم، وقتی قرار قشنگترین نوع رفتار نشون بدم دیگه با هیچ کس طرف نیستم. اینو داشته باشید تا بعد میخوام یه جمله بگم بهتون از یکی از عرفا، بعدا سختتون نشه موقعی میخواید اونو بشنوید. آره خب این آیه بس. من دو تا نکته رو تذکر بدم. جلسه هفته آیندهمون ان شاء الله بعد از نماز هستش، بعد از نماز. البته احتمالاً به خاطری که با دعای کامل تلاقی داره محلش تغییر میکنه، هوشیار باشید محل رو سوال کنید، یا تو همون حوزه‌ای که قبلا بود میندازیم اون حیات حوزه خواهرها، یا تو مدرسه بغل هست، همین بغل حرم حیات، اون حیات مدرسه برهان، تو حوزه برهان احتمال یکی از اینها هستش. یادتون باشه که انشالله هفته بعد از نماز شروع میکنیم. کلاس تفسیرم افتاد ساعت 4. این یه نکته. نکته بعد این هستش که از دهم مهر خواهرها گفتم مراجعه من نکنن اساسا، چون من درسم خیلی سنگین شده، نمیرسم پاسخگو باشم مشاوره ها رو، خیلی زیاد هستش. خانم مجیدی رو خواهش کردیم تشریف میارن برای مشاوره. از دهم مهر وقت میدن آقای شهبازی، آقای حجتی حرم وقت میدم برای خانم مجیدی از دهم، و خانم کاشانی هم هست کمک من، این دو تا خواهر بزرگوار هستن کمک ما که به طور خانوما رو میبینن. اگه یه موقع یه کاری در مورد مسائل معنوی یا مسائلی بود که خودم باید پاسخگو باشم یادداشت بنویسن. مراجع مستقیم مطلقاً خواهرام من نکنن، چون فرصت ندارم اصلا، مطلقاً مراجعه نکنن. کاری داشتن یادداشت بنویسن یا بدن به همون خانم کاشانی یا خانم مجیدی، من در خدمتم. مسائل دیگه تون میتونید با خانم مجیدی در میون بگذارید. دعا و ذکر خواستن که به اصطلاح فرمودن وقتی که روحمان به شدت خسته است، قلبمان در انحصار آلودگی دنیاست، اون رو نجات بدیم. دعا به این تابع معرفت هستش. اینجا تو اینجور موارد سه تا چیز هست خیلی میتونه کمک بکنه. یکی استغفار هست، صدقه دادن و استغفار. یکی لا حول ولا قوت الا بالله که برای شادی آوردن و دفع غم هستش. یکی هم صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.